بسم الله الرحمن الرحیم. به دنبال بحث هایی که در گذشته درباره اندیشه ها و روش نقد آنها داشته ایم، به اندیشه های علمی رسیدیم و مقدمتا در مورد اندیشه های علمی گفتیم که این اندیشه ها اولا حقیقی اند و غیر اعتباری اند و مشمول صدق و کذب واقع می شوند، و ثانیا این نکته بسیار مهم رو تذکار دادیم که علمی بودن نه به معنای درست بودن است، بلکه صرفا به معنای این است که درباره اون سخن و اون اندیشه می توان با روش علمی نقد و بررسی کرد. و نکته سوم این بود که اندیشه های علمی خودشان به دو دسته مهم تقسیم می شوند: قضایای جزئی و شخصی و قضایای کلی. گفتیم که قضایای نظیر این که قطر کره زمین فلان قدر است، یا در تاریخ گذشته نادرشاه یا ناپلئونی ظهور کرده و فتوحاتی کرده است، و یا در گذشته های بسیار دور جانوری یا جانورانی به جانوران دیگری تحول یافتند، اینها همه قضایای جزئی هستند، همه از حوادثی خاص خبر می دهند و تأمینی درباره حوادث مکرر و مشابه نیستند و خبر از آینده و پیشبینی از حوادث بعدی هم نمی کنند. در برابر اینها اندیشه های کلی قرار دارد که عبارت است از قضایای کلی منطقی که ناظر به حوادث مشابه و مکرر است، یعنی مواردی که می توانند واقع شوند و بسیار واقع شوند و نظیر داشته باشند، و ما بتوانیم برای اون موارد مکرر و مشابه قضایا و قوانینی کلی بیان کنیم. این قوانین کلی همان اندیشه های کلی علمی هستند که ما در اینجا درباره آنها به نوبت سخن خواهیم گفت. ابتدا تصور می رود که هرچه که با محسوسات سر و کار داشته باشد سخنی علمی خواهد بود. معمولا قضاوت مردم این است که اگر درباره جهان خارج، درباره امور عینی به اصطلاح سخن بگوییم و سخن درست بگوییم، آنگاه سخن علمی گفتیم. در اینجا دو خطا، و اون هم دو خطای بسیار مهم و ضلالت‌بار وجود دارد. یکی این که اولا سخن علمی درباره موجودات عینی جهان خارج لزوماً سخن درستی نیست، بلکه همچنان که اشاره کردیم تنها علمی بودن به معنای قابل نقد بودن توسط روش علمی است. و ثانیاً خطای دیگری که در اینجا هست این است که امور عینی خارجی را درباره شان چندین نحو میتوان سخن گفت، و این کافی نیست که موضوعی که درباره آن سخن میگوییم موضوعی مادی و عینی و خارجی باشد تا سخن ما علمی قلمداد شود. ما در بحث‌های گذشتمون دیدیم که درباره همین موجودات خارجی میتوان قرارداد کرد، درباره همین موجودات خارجی میتوان ارزیابی کرد، میتوان سخن از خوب و بد گفت. اگر بگوییم که اشعه رادیواکتیو بد است، اگر بگوییم که نور خورشید خوب و مفید است، اگر بگوییم که رفتار ظالمان قبیح است، اگر بگوییم که رفتار عادلان مستحسن و پسندیده است، همه اینها درباره امور عینی خارجی اند، در این حال سخنان علمی محسوب نمی شوند، بلکه همچنان که دیدیم اینها تصدیقات و قضایایی اعتباری هستند که مشمول صدق و کذب هم نمی شوند. اما این تنها دسته از سخنانی نیست که در عین این که درباره موجودات خارجی است علمی هم نیست، بلکه دسته های دیگر هم می توان پیدا کرد. انواع سخنان متافیزیکی یا غیر علمی یا غیر متافیزیکی هم درباره همین موجودات جهان خارجی هم. اگر بگوییم که جهان ماده ازلی است، اگر بگوییم که هر حادثه علتی دارد، این هر دو قضیه قضایایی هستند راجع به همین موجودات عینی مادی خارجی، در این حال علمی نیستند. اینها به خوبی نشان می‌دهد که تعیین مرز و حد سخنان علمی بی اندازه ضرورت دارد و بی اندازه ظرافت دارد، و سخن چنین پر ابهام گفتن و به نام علمی اونها رو موسوم کردن، بیش از اون که روشنگر نکته‌ای باشد، در موارد بسیاری مایه ضلالت خواهد بود. عزم ما امروز بر این است که سخنان علمی جزئی را تبیین کنیم که کدامند و چه ویژگی یا ویژگی هایی دارند، و بحث از اندیشه های کلی و قوانین علمی و خصوصیات آنها را به نوبت های دیگری خواهیم سپرد. ما همه می دانیم که در مواردی در زندگی، در مطبوعات، در جرائد، در نوشته هایی که مطالعه می کنیم، در سخنانی که می شنویم، به اموری برخورد می کنیم که گرچه جزئی اند، گرچه درباره حوادث خاص اند، گرچه خبر از یک مورد مخصوص می دهند، اما در تکرار آنها و در نقد آنها بر روی ما بسته است. این امور می توانند مادی و خارجی باشند، اما صرف مادی و عینی و خارجی بودن آنها را علمی نمی کند. اگر کسی از سندی برای ما سخن بگوید که خود او دیده است و خود او خوانده است و محتوای آن را به خوبی به خاطر سپرده است، اما اون سند را هیچ کس دیگری ندیده و اینک مفقود شده و یا مطمئنن از بین رفته است، خبر از این محتوای چنان سندی خبر از یک امر خاص و جزئی است، و وقتی که اون رو بیان می کنیم یک اندیشه خاص رو بیان کرده. اما آیا این سخن علمی است؟ نه، به خاطر اینکه توسط دیگران نمی تواند تکرار شود. ما از همینجا یک نتیجه گیری مهم می کنیم، و اون این که اندیشه‌ای رو ما علمی می‌دانیم که توسط همگان قابل بررسی باشد. اگر امری صرفاً توسط یک نفر قابل دیدن، مشاهده کردن، لمس کردن، چشیدن باشد و هیچ کس دیگر را در اون تجربه ها و در اون مشاهدات سهمی و شرکتی نباشد و یا قابل تکرار و تجربه توسط دیگران نباشد، اون امر گرچه متعلق به محسوسات و عینیات است، اما در داخل قلمرو و عرصه علم واقع نخواهد شد. ما حتی وقتی که از احساسهای شخصی خودمان سخن میگوییم، این احساسهای شخصی برای ما غیر قابل انکارند. حتی از موجودات خارجی هم برای ما محسوستر و مشهودترند. ما گاهی در دیدن رنگ بعضی از اشیا، در برآورد حجم و وزن اشیا، در اندازه‌گیری های فیزیکی و علمی خودمان ممکن است خطا کنیم، اما خود اندیشه ها و خود احساس هایی که نزد ما هستند خطاپذیر و خطابردار نیستند. این احساس ها با توجه به موجودات عالم خارج و با مقایسه با اونها ممکن است خطا باشند یا صواب باشند، اما خود بودن اون احساس ها نزد ما مشمول خطا و صواب نمی شوند. خود موجوداتی هستند که عیناً نزد ما تحقق و تعین پیدا کردند. این احساس ها 100% به دلیل اینکه اموری شخصی هستند، هیچ کس را در تجربه آنها سهمی و مشارکتی نیست، و از این رو خبر از این گونه احساسها و دریافتها و تجربه های شخصی دادن مسلماً خبر از یک امر علمی نیست، و به تعبیر دیگه چنین خبری رو ما در علم براش جایی باز نمی کنیم. وقتی که من به شما اطلاع می دهم که من ترسناکم، من بیمناکم، من شادم، من اندوهگینم، من مضطربم، من در شکم، در وسوسه‌ام، تمام این گونه حالات شخصی رو که من بیان می کنم ممکن است که من راست بگم و ممکن است که من دروغ بگم، ولی چه راست گفته باشم و چه دروغ گفته باشم از امری خبر دادم که هیچ کس دیگر را توانایی و قدرت تجربه این امور نیست. بیمناک بودن من 100% متعلق به من است، این بودن خود من است، از حالات شخصی من است که هیچ شخص دیگری را نمیتوان یافت که در اون حالت سهیم باشه، چون در اون صورت دیگه این حالت شخصی نخواهد بود. و از این نظر تمام قضایایی که، تمام اندیشه هایی که خبر از حالت خاص موجودی میدهند که خود اون موجود بیان کننده حالات خاص درونی خیشتن است، این اندیشه ها به دلیل اینکه توسط دیگران تکرار پذیر و تجربه پذیر نیست وارد علم نخواهد شد. در اینجا نکته مهمی رو من باید ذکر بکنم و اون این است که ممکن است کسانی تصور کنند که به این ترتیب دانش روانشناسی نمیتواند به وجود بیاید، یا اگر به وجود بیاید چنین دانشی قابل اعتماد نیست یا علمی نیست. دست کم مسئله از این قرار است که روانشناسی و هر دانش دیگری به خوبی دریافته است که از امور شخصی باید حذر کند، در غیر این صورت علم نخواهد بود. روانشناسی روز به روز به طرف ابجکتیو بودن، ابجکتیو تر شدن، عینی تر شدن و علمی تر شدن پیش می رود و این درست بدین معناست که روز به روز موضوعات و مسائلی رو مورد کاوش خودش قرار میده در قلمرو و در عرصه روان و ضمیر انسانها که اون امور را میتوان تکرار کرد، اون امور را میتوان به طور همگانی تجربه کرد. و وقتی چنین شد و وقتی امری چنین بود، دانش روانشناسی از آن میتواند پرده برداری کند. در غیر این صورت اموری که 100% و منحصراً متعلق به موجود خاصی هستند هرگز مورد کاوش هیچ علمی و من جمله روانشناسی واقع نخواهد شد. همچنین است در مورد هر علم دیگری. از این رو تمام اونچه که تحت عنوان اشراقها، عرفانها، دریافتهای ابرآگاهانه، تجربه های شخصی، تجربه های شخصی پست یا تجربه های شخصی متعالی، لذت بردن ها، ترسیدن ها، اضطراب ها، اندوه ها، شادمانی ها، تمام اینها در عرصه روان و ضمیر درونی شخص قرار می گیرند و وقتی کسی از اونها خبر می دهد از یک امر 100% خاص و تکرار ناپذیر خبر می دهد و به این ترتیب مورد کاوش هیچ علمی واقع نخواهد شد. ما درباره شادمانی، درباره اندوه می توانیم مطالعه علمی بکنیم. این سخن بدین معنا نیست که این امور هرگز مورد دستبرد علم قرار نخواهند گرفت، چنین نیست. اما به خوبی باید دید که کدام جنبه و کدام بعد از این مسائل است که می تواند مورد کاوش و بررسی و نقد علمی قرار بگیرد. ما به عنوان مثال می دونیم که کسی هنگامی که عصبانی و خشمگین میشه صورت او برافروخته میشه، کسی که دچار ترس میشه حالت ضعفی به او دست میده، رنگ او زرد میشه و بعضی از هورمون ها در خون او ترشح میشوند. کسانی که شادمان میشوند همینطور. و در بسیاری از حالات روانی دیگه ما میدونیم که این حالات روانی مقارنند با یک رشته رویدادهای بدنی که در خون، در غدد درون ریز و در بافت ها و در سلول ها صورت می گیره. این رویدادهای بدنی که مقارن با اون رویدادهای روانی هستند، اینها قابل مطالعه علمی هستند. اون هم به دلیل اینکه تکرار پذیرند. ما دیده ایم هنگامی که انسان ها فرحناک می شوند و ابراز فرحناکی می کنند، معمولاً در بدن آنها فلان حوادث خاص اتفاق می افتد. به عنوان مثال بیوشیمیست ها کاوش کردند که هنگامی که کسانی از مصرف داروهای مخدر دارای حالت انبساط و فرحناکی می شوند، یک ماده شیمیایی خاصی به نام سروتونین از مغز آنها آزاد می شود و در خون آنها رها می شود. هیچگاه هیچ کسی نمی تواند در تجربه شخصی کسی که تحت اثر تخدیری یک داروی مخدر قرار گرفته قرار بگیرد، اما همین که کسی در آن حالت قرار گرفت، همراه با آن حالات تکرار پذیری در بدن او رخ می دهد و این حالات تکرار پذیر است که می تواند مورد مطالعه و کاوش علمی قرار بگیرد. حتی در تمام مواردی که انسان‌ها حالات روانی مشابه دارند و از آنها خبر می‌دهند، ما بر روی اون خبرهایی که آنها از حالات مشابه روانی خودشون می‌دهند می‌توانیم قوانین علمی بنا کنیم. ولی در این حال حالتی را که شخصی به طور شخصی احساس می‌کند ما هیچگاه احساس نمی‌کنیم. دانستن یک خبر غیر از چشیدن اون امر است. دانستن این که کسی دردمند است غیر از دردمند بودن است. ما حد اکثر می توانیم از روی اظهارات افراد به دردمند بودن آنها پی ببریم، اما خود کشیدن درد یک امر کاملا شخصی و درونی است و هیچ کس دیگری نمی تواند در اون درد خاص که شخص خاصی می کشد با او سهیم شود. همچنین از تمام تجاربی که عارفان داشتند، یکی از بهترین و نمونه ترین مواردی که در عین اینکه محسوس است و مستقیم است و به شدت تمام وجود رو فرا میگیره و ابدا قابل انکار نیست، همین دریافت های عارفان است که وقتی که عارف در اون اشراق ها قرار میگیره همه هستی خودش رو در میبازه و اون اشراق ها تماما بر اون محیط میشوند و عارف در آنها قوتور میشود و غرقه میشود. هیچ احساسی از هیچ موجود مادی عینی بیرونی به این قوت و به این مستقیمی نیست. در این حال هرگز این تجربه ها و دریافت هایی که چنین مستقیم و قوی و نزدیکند علمی نمیتوانند باشند، یعنی مورد کاوش علم نمیتوانند قرار بگیرند. چرا؟ به خاطر اینکه حتی ما از بیان اون دریافت ها به زبان عاجزیم، چه جای اینکه با ابزار علمی به کاوش اونها بپردازیم. همه عارفان از تنگنای زبان نالیدند، همه اونها میگفتند که تجربه های روحی اونها رو در قالب کلمات و واژه ها نمیتوان ریخت. همه اونها مینالیدند از عدم توانایی بر مبادله. این دقیقا به خاطر این است که زبان اصولا برای بیان امور تکرار پذیر به وجود آمده است. همین که ما میگوییم آب، همه ما میفهمیم که اون چه چیز است که نام آب رو بر او نهادند. همین که میگوییم گنجشک، همه ما به خاطر داشتن تجربه های مشابه و مکرر از موجودی به نام گنجشک میدانیم که گنجشک چیست. اما وقتی کسی تنها یک حادثه خاص رو دیده باشد که هیچ کسی او رو ندیده باشد، نچشیده باشد و لمس و احساس نکرده باشد، حتی اگر نامی بر روی اون حادثه بگذارد و اون نام رو برای ما بیان کنه، اون نام کاملا بی معنا خواهد بود، هیچ مفهومی رو به ما منتقل نخواهد کرد. به خاطر اینکه نام ها برای اموری هستند که همگان در تجربه کردن اون امور می توانند شرکت ورزند و به تجربه اونها بپردازند، اما اموری که صرفاً برای یک نفر رخ می ده در اون صورت حتی نامگذاری بر اونها عبث است و هیچ امری را و مسئله را روشن نخواهد کرد. از این لحاظ می خواهیم نتیجه بگیریم که پس خبر دادن از تجربه های شخصی، اهم از تجربه های شخصی همگانی مانند غم، اندوه، ترس، اضطراب، وسوسه، شک، اندیشه و نظائر اینها و یا تجربه های خاص متعالی عرفانی، همه و وقتی بیان می شوند اندیشه های غیر علمی محسوب خواهند شد، در عین اینکه درباره امور محسوسند. هیچ کس نمی تواند بگوید که احساسی که از اندوه یا شادمانی خودش داره یا از گرسنگی خودش داره کمتر است و ضعیفتر است از احساسی که از بودن خود در اتاق داره یا از دیدن خود از درختان داره. وقتی که من می دانم که اکنون در اتاق نشستم یا درختی در برابر من است و اون رو می بینم، هرگز این احساس اونقدر قوی نیست که وقتی که من گرسنگی خودم رو احساس می کنم. اما گرسنگی من و خبر دادن از این گرسنگی شخصی هرگز اندیشه علمی نیست. هیچگاه تن به کاوش علمی نمی دهد. دوباره تکرار می کنیم که در دو مرتبه و در دو منزلت از این مسئله می توان سخن گفت. یک وقت مقارنات گرسنگی رو در خارج بحث می کنیم و اینکه وقتی کسی گرسنه می شود در خون او و در معده او چه بروز می کند. یک وقت احساس گرسنگی رو بحث می کنیم. ما از احساس گرسنگی اینجا سخن می گوییم و این احساس است که وقتی بیان شد صرفا بیانگر یک حالت شخصی است، چه احساس کاذب گرسنگی باشد و چه احساس راستین گرسنگی. از این رو تجربه های شخصی تن به کاوش علمی نمی دهند. خرد ما، عقل ما، عقل زبانساز ما عقلی است که با امور تکرار شونده و متشابه خو گرفته است و از این رو خرد یارای درک اموری را که فراتر از تکرار می روند و منفردند و منحصر به فردند و شخصی اند و هرگز تکرار بردار و تکرار پذیر نیستند، خرد ما در آنجا یارای کاوش و احاطه را ندارد. این که عارفان همیشه از این خرد تکرار پسند تشابه جو می نالیدند درست به همین خاطر بوده است. این که مولانا می گوید زین خرد جاهل همی باید شدن، دست در دیوانگی باید زدن، آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. این دیوانه ساختن فراتر از عقل رفتن است و پا بر بام عقل نهادن است و تنگنای قالب عقل را احساس کردن است و توانایی عقل را تمیز دادن است. خرد چیزی است و قوه‌ای است که با مکررات و مشابهات سر کار داره، مایل است که به اموری بپردازد که بر آنها میتواند نامی بگذارد و نام گذاشتن برای اموری است که میتوان آنها را تکرار کرد. اما امری اگر نام بردار نبود و مفهوم بردار نبود و نمیشد که به صورت ماهیتی از ماهیات از او سخن گفت و برای او قالبی ساخت و اون شیء را در آن قالب تکرار کرد و موارد مشابهش را جستجو کرد، در این صورت از او هم به طریق علمی نمیتوان سخن گفت و عقل را هم در آنجا راهی و جایی نیست. نه تنها سخن از امور شخصی و حالات درونی گفتن خبر از اندیشه های غیر علمی است، بلکه سخن از امور منحصر به فرد خارجی هم گفتن چنین است. همون مثالی که در ابتدای گفتار آوردیم که سندی رو که تنها شخص خاصی دیده است و برای همیشه اون سند مفقود شده و از بین رفته، خبر از چنین حادثه‌ای هرگز خبری علمی نخواهد بود. اگر به راستگویی اون شخص ایمان داریم، به وجود اون سند هم ایمان خواهیم آورد و اگر در راستگویی اون شخص تردید داریم، هرگز دیگه راهی نخواهیم داشت برای اینکه اون سند رو به وجودش اذعان کنیم یا انکار کنیم. پس نتیجه که میگیریم این است که عینی بودن به معنای خارجی بودن، به معنای مادی و محسوس بودن نیست، بلکه عینی بودن یعنی تکرار پذیر بودن و یعنی توسط همگان قابل تجربه بودن. اگر امری توسط همگان قابل تجربه نباشد و چندان تکرار نشود که همه بتوانند به طور مساوی آن را تجربه کنند، این امر برای همیشه از دست برد کاوش علمی مسئول خواهد بود. همه خوابهایی که ما میبینیم، این خوابها تجربه های شخصی هست، خوابهای گذشتهی که ما دیده ایم و اینک سپری شده و به سر آمده و دیگر هم تکرار نخواهد شد، یا اگر هم تکرار بشه برای خود ما دوباره تکرار خواهد شد، اینها همچنان خبر ازشون غیر علمی خواهد بود. باز هم تکرار میکنیم، هنگامی که کسی خواب میبینه ممکنه که امواجی که در مغز او ایجاد میشود منحنی هاشون متفاوت باشه، که همینطور هست، ولی این خواب دیدن، این حدوث و تولد امواج در خارج، اینها امور تکرار پذیرند، اما خود اون احساس رؤیا امریست 100% شخصی، اموری که در گذشته اتفاق افتادند و دیگه کسی نمیتونه اونها رو برگردونه و تکرار بکنه، همچنان به صورت اندیشه های غیر علمی باقی خواهد موند. تمام حالاتی که برای انبیا پیش آمده است که به صورت ادراج ها و دریافت های اشراقی و الهامی و ابر آگاهانه بوده است، همه اینها بدون تردید به نحوی هستند که از آنها به طریق علمی نمیتوان سخن گفت، برای اینکه امور تکرار پذیری نیستند، تجربه های شخصی انبیا بودند و اونچه که انبیا دائما میگفتند که سخنان خود را نازل میکنند و تنزیل میکنند و به زبان قوم سخن میگویند، به زبان مردم با آنها سخن میگویند، دقیقا چنین امریست، یعنی از تجربه های خودشون با زبانی سخن می گفتن که اون زبان برای بیان اون تجربه ها ساخته نشده بود و ساخته نشده است، مجبور بودند که پیمانه ای را به کار بگیرند که اون پیمانه ای بسا که هرگز برای سنجش اون امور متعالی ساخته نشده بود و به همین خاطر اون زبان رنگ خاص تجربه های محیط خارج رو به تجربه های نیالوده و زلال انبیا میزد. این خصوصیتی است که ما همیشه در ادراک وحی باید به او دقت کنیم. حتی شعر گفتن شاعران و حالتی که برای آنها عارض میشود، گرچه که حالتی است مستقیم و مشهود، گرچه که آثار او به صورت شعر بعداً در اختیار ما گذاشته میشه، اما خود اون حالت شاعری، خود اون حالت نبوت به قول یکی از شعرای این روزگار، اون چیزیست که حتی توسط خود شاعران هم توصیف بردار نیست، چه جای اینکه به روش علمی درباره اون بخواهیم ما نقد و تحلیل کنیم. به قول اون شاعر، من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش، اگر کسی خوابی ببیند ولی یارای بیان او رو نداشته باشه و اگر به فرض که بتواند بگوید مردم توانایی شنیدن سخن او را نداشته باشند، در این صورت اون امر برای همیشه در قلمروی باقی خواهد موند که هیچ کاوش علمی از او پرده برداری نخواهد کرد. امور منحصر به فرد و خبر از اونها همیشه مسائلی غیر علمی باقی خواهند موند. تمام حالاتی که در روان کودکان می گذرد که هرگز پرده برداشته شدنی نیست، همه جزء اموری خواهند بود که برای ابد برای ما مجهول و مخفی خواهند ماند. ما نباید جاهلانه و ساده لوحانه تصور کنیم که هر چه در جهان می‌گذرد روزی در پرتو علم روشن خواهد شد. باید به خوبی توانایی بررسی‌های علمی را دانست. هر جا که با حادثه‌ای بی‌نظیر و بی‌رقیب روبرویم، باید بدونیم که تنها توسط همون تنها موجودی که با اون حادثه بی‌رقیب روبروست کشف خواهد شد و برای دیگران به هیچ روی اون حادثه اونچنان که برای شخص اولی اتفاق افتاده اتفاق نخواهد افتاد. نه تنها بعضی از حوادث در این جهان بی‌نظیرند و ابعادی از اونها برای ما برای همیشه مجهول خواهد ماند، بلکه تمام حوادثی که در این جهان هستند به نحوی از آنها و از جنبی از جوانب بی نظیرند. این که ما میگوییم خداوند بدیع السماوات والارض است و نوآفرین آسمان ها و زمین است، و همه چیز را و من جمله آسمان و زمین را هر روزه و همباره و هر لحظه از نو می آفریند، معنای دقیق و عمیقی دارد. هیچ حادثه‌ای در این جهان دو بار تکرار نمی شود. این که ما می گوییم خداوند بدیع السماوات و الارض است و نو آفرین آسمان ها و زمین است و همه چیز را و من جمله آسمان و زمین را هر روزه و همباره و هر لحظه از نو می آفریند، معنای دقیق و عمیقی دارد. هیچ حادثه‌ای در این جهان دو بار تکرار نمی شود، گرچه که برای بسیاری از حوادث می توان مشابه هایی یافت، اما مشابهت غیر از عینیت است. غیر از این است که دو حادثه عین یکدیگر باشند، یعنی اولی همان دومی باشد. همیشه اولی غیر از دومی است. حادثه اولی خودش دیگه تکرار نمیشه، بلکه اون که تکرار میشود مثل اوست. از این رو هر حادثه‌ای کاملا نوین است. دست کم از بعضی از جهات نوین است. طلوع امروز خورشید هیچگاه مانند طلوع دیروز خورشید نبوده است. گرچه که بارها و میلیون ها بار خورشید طلوع کرده است و هر روز کمابیش یک جا از مشرق سر زده است و یک جا در مغرب شروع رفته است، اما هیچ دو روزی تابش خورشید و طلوع و غروب آن یکسان نبوده. شما فقط به این بیاندیشید که طلوع امروز خورشید تعدادی از طلوع ها رو پشت سر داشت که طلوع دیروز خورشید اون تعداد طلوع رو در پشت سر نداشت، و از این رو هر حادثه ای رو، هر حادثه خاصی، هر موجود خاصی در هر لحظه خاصی رو که شما در نظر بگیرید، دست کم از بعضی از جهات موجود کاملا نوی نیست. 100% بدیع است و از اون نظر که بدیع است مورد کاوش علم قرار نخواهد گرفت. اینجاست که ما میگوییم که باید خوب به هوش بود که کدام حوادث خاص رو ما میتونیم علمی محسوب کنیم و کدوم حوادث خاص رو نمیتوانیم علمی محسوب کنیم. وقتی که من میگم من سرم درد میکند یک خبری است که علمی نیست، گرچه که به نظر میرسد که درباره یک امر محسوس است و میباید او رو علمی حساب کنیم. وقتی که میگیم که جهان ماده ازلی است یک سخن علمی نیست، این رو بعدا هم به او خواهیم رسید. چرا یک سخن علمی نیست؟ به خاطر اینکه سردرد، درد سر تجربه شخصی است. ممکن است که بتوان پیدا کرد که هنگام درد سر چه عوارضی در خود جمجمه و در داخل عروق سر اتفاق میفته، ولی اینها احساس سردرد نیست، اینها مقارنات سردرد است. احساس سردرد امری است که هیچ کس در او با من شریک نیست. اگر من بگم که زیبایی فلان شعر، فلان گل مرا به شدت به خود مشغول داشته است، سخنی که من گفتم هرگز یک خبر علمی محسوب نخواهد شد. دل مشغولی نسبت به زیبایی یک موجود و گرفتار عشق شدن امری علمی نخواهد بود، و هر گونه خبری از این قبیل دادن سخنی نیست که کسی بتواند با ابزارهای علمی یا با روشهای علمی اونها رو تعقیب کنه. ما چرا معتقدیم که بعضی از امور در گذشته بودند که جزء خرافات امروز محسوب می شوند؟ بسیاری از اون امور چیزهایی هستند که گرچه که ما نمی توانیم 100% وقوع اونها رو انکار کنیم، اما دقیقاً به دلیل اینکه ما نمی توانیم اونها رو تکرار کنیم دیگه از اونها هم سخن نمیگیم. فرض کنید که چرا ما وقتی که کسی به ما میگه که من در حمامی روزی شبی در تاریکی موجودی رو، جنی رو دیدم، چرا ما این رو جزء خرافات محسوب میکنیم؟ آیا واقعا راهی وجود دارد برای ابطال این؟ آیا کسی تا کنون بوده است که این نظریه رو به روش خاصی ابطال کرده باشه؟ به هیچ وجه. ما هیچ جا سراغ نداریم که کسی وجود جن رو در عالم ابطال کرده باشد. در این حال خبر از
مشاهده جن رو ما یک امر غیر علمی میدانیم. چرا؟ دقیقاً به خاطر اینکه چنین چیزی تکرار پذیر نیست. نمیتوان به کسی گفت که تو هم برو و در حمام در فلان شرایط بیست و جن رو خواهی دید. چنین چیزی رو نمیتوان دقیقاً در شرایط مشخص تجربه کرد و چون تکرار نمیتوان کرد از او در علم سخن نمیتوان گفت. ما چه این سخن رو بپذیریم و چه نپذیریم به هر حال بیرون از علم واقع میشه. اینم برای خودش نکته مهمی است. نه هرچه که علمی نیست خرافاتی است. قبلا هم ما گفتیم بازم تکرار میکنیم علمی نبودن فقط به معنای این است که چیزی تن به کاوش و روش علمی ندهد، همین و بس، نه به معنای درست نبودن است. ما وقتی که سخن از شانس و اتفاق میگیم چرا این رو ما علمی محسوب نمی کنیم؟ درست به خاطر اینکه اموری رو که معمولا مردم شانسی و اتفاقی محسوب میکنن امور تکرار پذیر نیستن. اتفاقا ما علم آمار داریم، ولی درست علم آمار در این مبنا به وجود آمده است که قضایایی و شرایطی رو برای ما معین میکند که بعضی از حوادث در آن شرایط قابل تکرارند. برای ما معین میکند به عنوان مثال که در جوامع مختلف فرضاً میزان مرگ و میر در چه حالاتی به چه شکل است، به طوری که بر روی آنها میتوان داوری های رو و نتایجی رو بنا کرد، میتوان آثاری رو انتظار داشت و این آثار کمابیش اونچنان که انتظار میرود اتفاق میفتند و با همون نسبتی که اون قوانین آماری بیان میکنند تکرار میشوند. بنابراین درست علم آمار علمی است که ضد شانس و اتفاق است. نباید تصور کرد که اتفاقات نادر رو ما در این گونه علوم بررسی میکنیم. اتفاقات نادر به دلیل نادر بودن، به دلیل کیفیت تفق بودن هیچگاه مشمول کاوش هیچ علمی و من جمله علم آمار واقع نمیشوند. ما چرا وجود موجودی به نام بخت یا شانس رو یک امر خرافی میدانیم؟ در اینجا خرافی رو باید یک امر، یک مفهوم غیر علمی دار. غیر علمی به دلیل اینکه غیر قابل تکرار است. اون چیزی که در جایی برای کسی به طور شانسی رخ داده است هرگز معلوم نیست که در جای دیگری همچنان برای کسی دیگری یا برای همان شخص تکرار شود. اگر چنین بود اونگاه دارای قانون میشد، امری تکرار پذیر و تجربه پذیر میشد و وارد قلمرو علم میگردید و دیگه نام شانس و بخت هم بر او نهاده نمی شد. شانسی بودن دقیقا وقتی به میان آورده می شود که شرایط مشخص نشده است، تکرار پذیر نیست. مثلا ما هیچ وقت نمی گیم که ما زمین رو، ما آب حوض رو کشیدیم و تصادفا خالی شد. وقتی که از روی قانون عمل می کنیم به نتیجه که می رسیم هیچگاه نام تصادف بر او نمی نهیم. اما وقتی زمین رو بکنیم و به گنجی برسیم اسم تصادف بر او میگذاریم و به این ترتیب هیچگاه نمیتوان قانون داد که اگر کسی زمین رو بکنه به گنج خواهد رسید. ولی همیشه میتوان قانون داد که اگر کسی آب رو حرارت بده به اندازه کافی آب به جوشش خواهد رسید. هیچگاه نمیگیم که آب رو حرارت دادیم تصادفا جوشید. میگیم آب رو حرارت دادیم و همون طور که انتظار میرفت به جوش آمد. اما بسیاری از حوادث هست که تصادفاً ما نام تصادف در او می نهیم. در خیابان تصادفاً دوستی رو ملاقات می کنیم. این همون چیزیست که به نام شانس نامیده می شود. معمولاً ما یافته هایی رو که مطلوب و مقتنم است اما انتظار یافتن آنها رو نداشته ایم نام شانس به آنها می دهیم. این نام شانس دادن فقط از اونجا برمی خیزد که ما علل تکرار پذیر حادثه را بیان نکرده ایم و هیچ معلوم نیست که نوبت دیگر در همون شرایط ما چنان نتیجه ای رو بگیریم. چنین چیزی میدونیم هممون که علمی نیست و این علمی نبودن به خاطر تکرار پذیر نبودن و تجربه پذیر توسط همگان نبودن است. مولانا میگه که اگر سعیدی از منار افتید بادشن در جامعه افتاد و رهید. چون نصیبت نیست آن بخت حسن تو چرا بر باد دادی خیشتن.
گاهی اتفاق میفتد که کسی حتی اگر از بالای مناره هم پرتاب میشه به نحوی تصادفی اتفاقی رخ میده که سالم به زمین مینشینه، ولی دقیقاً به خاطر اینکه اون اتفاقها قابل تکرار نیست یا دست کم شرایط تکرار پذیری آنها برای ما مکشوف نیست، صحیح نیست که کسی بر مبنای اینکه کس دیگری وقت دیگری به سلامت از مناره بر زمین نشسته است خودش رو رها کنه و تصور کنه که همون حالت بر او هم خواهد رفت و او هم همچنان به سلامت به زمین خواهد نشست. از این لحاظ است که ما شانس و همجز و امور اتفاقی و غیر علمی می دانیم. سحر و جادو رو که در گذشته جز به امور عمومی محسوب می شد ولی امروزه در علوم از او سخن نمی گویند و یک حادثه خاص رو که یک شخص جادوگر به وجود میاره، اگر چنان چیزی رو باور داشته باشیم، چرا ما خبر از او رو خبر علمی نمی دانیم؟ چرا وقتی که کسی میاد و اظهار می کنه که دیده، مشاهده کرده یا شنیده که ساحری در جایی حادثه خاصی را آفریده، بیماری رو شفا داده، کسی رو کشته یا نظائر اونها، چرا ما اینا رو جزء امور علمی محسوب نمی کنیم؟ و چرا اصولا کلمه علم درست در برابر خرافات، در برابر سحر، جادو، شانس و اموری از این قبیل به کار می رود؟ این هم درست به خاطر این استش که اموری نظیر سحر و جادو امور تکرار پذیر نیستند. شرایط خاصی رو نمی توان ذکر کرد که هر کس اون شرایط خاص رو ایجاد کرد بتواند جادوگر بشود، یا سخن او، ورد او، دعای او، خواست او، تصمیم او در عالم خارج مؤثر واقع شود. هیچ کسی نمیتونه خبر از یک جادوگری خاص رو به طریق علمی ابطال کنه، ولی نیازی نیست که ما ابطال کنیم. همینقدر که میدونیم که راه کاوش علمی در او بسته است، همینقدر که میدونیم که توسط همگان تجربه پذیر نیست، ما او را از قلمرو علم بیرون میگذاریم. ما هممون میدونیم که این از مهمترین خصوصیات علم است که دانستن را همگانی کرده است و حوادث خاص، احساسهای شخصی را به کنار نهاده است و فقط به اون دست از معلومات پرداخته و میپردازد که اون معلومات میتواند عمومی شود. امور و معلوماتی که صرفاً به شرایط خاص روحی روانی کسانی متکی است که هرگز برای همگان فراهم کردن اون شرایط میسر نیست، اون امور هیچگاه وارد قلمرو علم و کاوش‌های علمی نمی‌شوند. چیزهایی که صرفاً به نبوغ بعضی از افراد بستگی داره، صرفاً به نوعی پاکی‌های روانی متکی خواهد شد، به نوعی استعدادها، ظرفیتها و توفیقها متکی است. اینها همه البته از قلمرو علم بیرون خواهد بود، ولی ما بسیار تنگ نظر و کوتاه‌بین خواهیم بود اگر فکر کنیم که چیزی که از قلمرو علم بیرون میماند اصولا چیز بی‌مقداری است، چیزی است که درباره او هیچ گونه دانشی نمیتوان داشت. ما اینجا دیدیم که بسیاری از حالات مستقیم و نزدیک خود ما هم مشمول کاوش علمی واقع نمی شود و در واقع تمام اون چه که ما به نام معلومات از خارج کسب می کنیم که به نحوی از انها وابستگی شخصی به درون روان ما دارن، از اون نظر که شخصی محسوب می شوند، هیچگاه خبر از انها اندیشه علمی محسوب نخواهد شد. ولی در این حال تمام هویت ما، تمام شخصیت ما به همین امور شخصی است که نزد ماست و همون چیزی است که در قلمرو علم اتفاق نمی‌افتد. کسان بسیاری رو دیده ایم که تصور کردن که می توانن با روش های علمی همه چیز رو فرا بگیرن و به همین خاطر سعی کردن که حتی وحی، الهام، اشراقات و اموری از این قبیل رو در قالب های علمی بگنجانن و با زبانی از اونها سخن بگویند که اون زبان اساساً برای بیان اون احساس ها و ادراک ها به وجود نیامده است. این از خود راضی بودن و خود رو راضی کردن و راحت کردن است. در همه جا باید اندازه را نگه داشت، همه جا باید به هوش بود که توانایی ابزاری که به کار می‌گیریم تا چه اندازه است. ما حتی اگر کسی خبری از گذشته به ما بدهد که هیچ انسان دیگری در گذشته در مشاهده اون حادثه حاضر نبوده است، و صرفا شخص بیان کننده در اونجا حاضر بوده، ما اون خبر رو نمیتونیم علمی محسوب کنیم، چون راه تحقیق در اونجا برای ما بسته است، در عین اینکه اون خبر کاملا امکان داره که راست باشه. بنابراین نباید جاهلانه و ساده لوحانه پنداشت هرگاه با حادثه‌ای روبرو بودیم یا کسی خبری از چیزی، از جهانی، از پدیده‌ای، از دریافتی، از احساسی به ما داد که ما را در تجربه اون امر راهی نبود، او رو انکار کنیم. به قول مولانا باز هم کرده ای تأویل، حرف بکر را خیش را تأویل کن نی ذکر را. در بسیاری از موارد به جای اینکه ما اون سخن بیرونی رو عوض کنیم، باید خودمون رو و گرایش خودمون رو و دریافت خودمون رو عوض کنیم تا به خوبی به معنا و مفهوم اون سخن و جا و موضع اون پدیده دست بیابیم. سخنان خودم رو در این مبحث خلاصه می کنم. به طور خلاصه گفتیم که نه هرچه که مربوط به امور عینی و محسوس باشد امری علمی است. در مورد امور عینی و محسوس هم می توان سخن متافیزیکی گفت و هم می توان سخن اخلاقی و اعتباری گفت، و به این لحاظ باید به هوش بود که چه موضوع خاصی رو می توان نام علمی نهاد. گفتیم امور علمی دو گونه می توانند باشند، یک دسته امور علمی جزئی، اندیشه های جزئی، و دوم اندیشه های کلی. در اندیشه های جزئی امروز سخن گفتیم، گفتیم نه همه امور و همه اندیشه ها و افکار جزئی علمی محسوب می شوند. تنها اون دست از اندیشه های جزئی علمی هم که عینی باشند، ابجکتیو باشند، و گفتیم که عینی و ابجکتیو بودن این نیست که شیئی در برابر چشمان ما قرار داشته باشد و ما اون رو ببینیم، بلکه غرض از عینی بودن این است که چیزی توسط همگان قابل تجربه باشد، و بدین رو تمام حوادثی که فقط شخص خاصی در دیدن و احساس اون نظارت داشته است و هیچ کس دیگری در اون حوادث سهیم و حاضر نبوده است، خبر از اون حوادث دادن خبری علمی محسوب نمی شود. همچنین است هنگامی که از حوادث بی نظیر سخن می گوییم، حوادثی که یک بار اتفاق می افتند و دیگه برای اونها نظیری نمی توان جست، از این گونه امور خبری علمی نمی توان داد. همچنین است وقتی که از حالات شخصی، از عشقها، از نفرتها، از کامها و ناکامیها، از اندوه، از شادی، از وسوسه، شک، خلجان، ترس، اضطراب درونی سخن میگوییم، حتی از گرسنگی، تمام این حالات وقتی که به صورت بیان احساس شخصی بیان میشوند و عرض میشوند، در اون صورت البته سخنی علمی نخواهند بود. همچنین است وقتی که سخن از دریافتهای ابرآگاهانه و اشراقی، الهامها، نبوتها و دریافتهای متعالی روحی و نبو آمیز می کنیم، به خاطر اینکه این دریافتها برای همگان قابل تکرار و تجربه و مساهمت و مشارکت نیستند، باز همچنان دریافتهای غیر علمی باقی خواهند ماند و خبر از آنها مورد کاوش علم واقع نخواهد شد. گفتیم همچنین که زبان معمولی ما زبانی است که مشتمل است بر نامهای کلی، و این نامها برای امور تکرار پذیر خواهند بود و بنا شده اند و به وجود آمده اند برای امور تکرار پذیر. از این رو به کمک این زبان و در قالب این پیمانه نمیتوان امور منحصر به فرد رو ریخت و سنجید. چرا؟ به خاطر اینکه اون امور منحصر به فرد نام ندارند، و بر هر چه نام می نهیم وقتی معنا خواهد داشت که برای دیگران مصداق و مسمای اون نام ها هم قابل تکرار و تجربه باشه. ما گفتیم که هم به این خاطر است که عارفان خرد رو تحقیر می کردن. این تحقیر نه در اون حوزه توانای خرد بود، بلکه در اون حوزه بود که خرد تنها می خواست که تکرار پسند و تشابهجو باشه، اما این تکرار پسندی و تشابهجویی همه امور منحصر به فرد و غیر قابل تجربه و مشارکت همگان رو بیرون نگه می‌داره، و بنابراین بلفضولی این عقل در اونجاست که بخواد درباره اموری داوری کنه که اون امور نمیتوانند زیر پوشش او و زیر چتر او قرار بگیرن. بحث از اندیشه های کلی علمی را به نوبت دیگر ما میگذاریم. تا نوبت آینده، خدا نگهدار.